افغانستان خلق و تداسی و انتباور نیکی دا قومی ده.
همچنین در همین یک ساعت روزنامه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. از شرق میانه میشنوید که انتظار میرود مفتشان سازمان ملل متحد فردا گزارششان را در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه به منشی عمومی این سازمان بسپارند. اگر بر سوریه حمله شود چه می شود؟ نظر رئیس بنیاد شورای امریکا را در شرق میانه گرفته ایم.
تنش بین روسیه و آمریکا بیشتر خواهد شد، حتی تنش احتمالا بین ایران و کشورهای اروپایی این تنش بیشتر خواهد شد.
و در نیمه دوم این ساعت قسمت 18 درامه رادیویی یک قریه و هزار صدا را می شنوید.
کس که انگوشتری خدا فروخته خدا کلشان خیر بده،
کسایی که به دوزیان پیسه آورده و هم خیر ببینن.
با رادیو آزادی باشید. علی احمد جلالی وزیر پیشین داخله و نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میگوید که نحوه تشکیل اتحاد انتخاباتی نگران کننده است. او که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که اگر اعضای این اتحاد به حساسیت های افغانستان توجه نکنند ممکن این اتحاد بیشتر رنگ قومی را به خود بگیرد. این نگرانی در حال مطرح می شود که روز پنجشنبه 13 حزب که یک تعداد زیاد آن مربوط به ائتلاف شمالند از ایجاد اتحاد انتخاباتی برای اشتراک در انتخابات سال آینده خبر دادند. بیشتر در این مورد اینجا از مصطفی بشارت بشنوید.
علی احمد جلالی وزیر پیشین داخله و یک تن از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به اعضای اتحاد انتخاباتی که تازه تأسیس شده پیشنهاد کرده تا اساسشان را وسیع بسازند.
ما به دوستان خود مشوره دادیم و گفتیم که ایجاد اتحادها خوب است که تشکیل یابد، مگر در این حال نگرانی ما این است که ایجاد این اتحادها به مردم این گونه ذهنیت ندهد که قومی است و در نتیجه بین مردم افغانستان یک نوع تاثیر منفی نگذارد.
می شود که صبح روز پنجشنبه 13 حزب که یک بخش اعظم آن مربوط به ائتلاف شمالند اتحاد انتخاباتی را جهت رقابت های انتخاباتی سال آینده ایجاد کردند. ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله، جبهه ملی به رهبری احمد ضیاء مسعود، جنبش ملی به سرکردگی عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی به سرپرستی صلاح الدین ربانی، روند سبز به رهبری امرالله صالح و چند حزب دیگر اعضای این اتحادند. تلاش جهت ایجاد اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی نظام، مشارکت متوازن اقوام و دریافت راه‌های حل برای بحران فعلی از اهداف اساسی اتحاد انتخاباتی افغانستان خوانده شده است. عطا محمد نور والی بلخ یکی از اعضای این اتحاد است. در حاشیه نشستی که به هدف اعلام موجودیت آن برگزار شده بود گفت که تلاش می‌ورزند تا یک هفته دیگر کاندید واحد را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کنند. احزاب مخالف حکومت افغانستان برای تشکیل این اتحاد انتخاباتی چندین نشست را در کابل با اشتراک رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی برگزار کردند. در دو نشست پیهم این احزاب که در منزل جنرال عبدالرشید دوستم و حاجی محمد محقق برگزار شده بود، علی احمد جلالی، دکتر زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و انیف اطمر نیز اشتراک نموده بودند. اما آقای جلالی در نشست روز پنجشنبه تاکید کرد که او برای عضویت در این اتحاد در این نشست ها اشتراک نکرده، بلکه تلاش کرده تا نظریات و نگرانی هایش را در ارتباط به این اتحاد به رهبران احزاب سیاسی شریک بسازد. با نزدیک شدن زمان آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات، احزاب سیاسی و افرادی که برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند نشست هایشان را افزایش دادند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در 15 استانبول این برنامه آغاز میشود.
برخی از کارشناسان افغان ایجاد اتحاد جدید را برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه به فال نیک می‌گیرند. حمیدالله فاروقی، استاد پوهنتون کابل و سخنگوی حزب حق و عدالت می‌گوید که اگر احزاب سیاسی دیگر دست به همچو اقدام‌ها بزنند ممکن به نفع کشور تمام شود. مصطفی بشارت با آقای فاروقی مصاحبه کرده و در نخست از او در مورد مؤثریت این اتحاد جدید که به اشتراک احزاب سیاسی مخالف حکومت ایجاد شده پرسیده است.
در یک مرحله بسیار حساسی از تاریخ کشور در آستانه یک آزمون بسیار بزرگی که وطن و همتنان ما قرار دارن، یک حرکتی را به خاطر یک ائتلاف و به خاطر یک همگرایی و همراهی در مسائل انتخابات و در روند سیاسی افغانستان اینا به کامیابی رساندن. این که چقدر این موثر است یقینا تاریخ ثابت خواهد کرد و منتظر میمانیم تا نتایج امو تصاویم از اینا اعلان شود و بالاخره تیکتی را که اینا با اروش توافق میکنن، شخصیت هایی را که به عنوان نامزد پیشنهاد میکنن اونها دیده شود، در این حال عکس العمل مردم در پای صندوق های رای. من فکر میکنم که به هر حالت به عنوان احزاب ائتلاف های قدرتمند حضور از اینا در عرصه سیاسی کشور بسیار محسوس است و قابل توجه است، به خاطر یقینا نقش موثر خواهد داشت.
در ائتلافی که امروز ایجاد شده یک تعداد احزاب هستند که در گذشته از طرف مردم به جنایات جنگی متهم شدند، چی فکر میکنین آیا این ائتلاف میتونه یک قدرت به قدرت مبدل شود که بتونه در انتخابات یک کاندید بسیار قوی داشته باشه و رای مردم بعد از بره و در آینده انتخابات برنده شود؟
این تاریخ ثابت خواهد کرد یقینا تعداد از احزاب محترمی که در ائتلاف امروز اسمشون گرفته شده از احزاب قدرتمند افغانستان هستند و از احزاب مطرح افغانستان که میتونن بخشای از افغانستان رو نمایندگی بکنن. شک نیست که اینا حضور بسیار قدرتمند خواهد داشتن، ولی که این که ملت افغانستان در رابطه با کنش‌ها و در رابطه با گذشته‌های از این اشخاص و احزاب چی رو قضاوت خواهد کرد، یقینا ما به پروسه دموکراسی اعتقاد داریم و ایمان داریم که ملت افغانستان یک ملت آگاه است، یک ملت با مسئولیت است و انشالله مطابق همو ارزش‌ها و مطابق همی واقعیت‌ها از طریق ریختاندن رأیشون در صندوق‌های کاندیداها ایره به اثبات خاطر رساندن که چی نوع قضاوت می‌کنند. من مطمئن هستم اونایی که دستشان به خون مردم افغانستان سرخ است و در جنایات جنگی سهم داشتن یا اونایی که بر مصالح ملی افغانستان اونا اعتنا نکردن محکوم تاریخ خواهد بودن و مردم افغانستان به مالشان قضاوت خواهد کرد و ایره ما منتظر می‌مانیم تا
در گذشته خو احزاب سیاسی در چتر یک شورا کار میکردن به نام شورای همکاری بود، حالا امروز اینا یک ائتلاف را ایجاد کردن، فکر نمیکنید با ایجاد این ائتلاف شورای همکاری از بین رفته باشه دیگه؟
من فکر نمیکنم، امیدوار هستم که از بین نره، به خاطر اینکه شورای همکاری احزاب یک تعداد برنامه‌های وسیع ملی را روی دست داشت و بنابر هموز روت ها و بنابر ضرورت تاریخ افغانستان این شورا متشکل شده بود که یک بخشی از او مسئولیت ها و یا اهداف رفتن به طرف یک انتخابات سالم شفاف و قانونمند بود برای سال 1393 که صرفا یکی از اهداف شورای همکاری بود. ما یک تعداد زیاده از اهداف ملی دیگه در این شورا داریم که یقینا او بازم میتونه یک محور باشه، یک بستر باشه برای همکاری های مزید و همکاری های بیشتر و دوامدار احزاب ائتلاف های سیاسی در افغانستان.
صحبت های حمیدالله فاروقی استاد پانتون کابل و سخنگوی حزب حق و عدالت را شنیدید. 9:16 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات در سوریه خواهید شنید. اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. باز هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر لازم را روی دست دارد. مسئولان این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای انجام این پروسه تمام شرایط قانونی در نظر گرفته شده. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نگرانی دارد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان تعیین شده آن اطمینان می‌دهد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشأ کمیسیون به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه به تاریخ 25 مای جاری آغاز و مطابق به قانون تا 14 مای میزان ادامه خواهد داشت.
کاندیدان ریاست جمهوری باید کاپی 100,000 کارت رایدهی با خود داشته باشند. یک فرم مشخص هم برای آنان داده می شود و حدود 1,000,000 افغانی در نزد کمیسیون ضمانت بسپارند. به این شکل معلومات تفصیلی است که خوشبختانه تمام تدابیر این پروسه از لحاظ تکنیکی، لوجستیکی و کارمندان تکمیل شده است و امیدوارم پروسه ثبت نام کاندیدها در تمام افغانستان آغاز گردد.
افغانستان که پیل سی.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به اساس نفوس هر ولایت کاندیدان شوراهای ولایتی باید از 200 تا 600 قطعه کارت های امایوی داشته باشند و در ضمن 20,000 افغانی را نیز به شکل ضمانت به کمیسیون بسپارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که از بابت نبود وضاحت در کارت‌های امایوی و تضمین‌های نقدی کاندیدان پروسه انتخابات نگران است. جان دات اسپینغر رئیس اجرایی این بنیاد به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نگران تشویشی که از ایست که توانایی کمیسیون برای تثبیت و شناسایی شرایط کاندیدا مخصوصا در رابطه با کارت‌های امایوی که اینا ارائه میکنه مخصوصا برای ریاست جمهوری که 100,000 کارت است، کی کارت ها تکراری نباشه، جعلی نباشه، برای تثبیت از این کمیسیون ضرور است که میکانیزمی را که در اختیار پلان داره، ظرفیت و پرسنلی که داره در رابطه وضاحت بیشتر بده.
انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 8 ماه بعد در روز 16 عمل سال آینده برگزار گردد.
یک قریه و هزار صدا، درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 FM 100.5. بله، قسمت 18 درامه رادیویی یک قریه و هزار صدا را در نیمه دوم این ساعت میشنوید و بدون بالان بحث داریم در ارتباط با موضوع درامه. این بحث را ستار فروغ میزبانی میکند. شما نیز میتوانید سهم بگیرید و سوالات و نظریاتتان را مطرح کنید. فقط تا دقایق بعد منتظرتان هستیم. اگر بر سوریه حمله شود چه میشود؟ با رئیس بنیاد شورای امریکا در شرق میانه مصاحبه کرده ایم که این را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اینک مقیم نائب شماره از روزنامه ها و نشریات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
نشریه فارن پالیسی با نشر یک مقاله سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با پاکستان بررسی کرده و در آغاز آن نوشته است که حامد کرزی در این سفرش یک روز دیگر را هم در پاکستان باقی ماند تا با مقامات اسلام آباد یک جا مسئله صلح با طالبان را بررسی کند. اما به نوشته فارن پالیسی رئیس جمهور کرزی توانست تنها در مورد چند نکته اطمینان به دست آورد. یکی از این نکات موضوعی بود که نواز شریف به او گفت طالبان را ترغیب میکند تا دفترشان را از قطر به عربستان سعودی و یا ترکیه انتقال دهند و نواز شریف دعوت حامد کرزی را برای بازدید از کابل پذیرفت. همچنان در عرصه تجارت شماری از قراردادهای را به امضا رسانیدند. اما دو خواست مهم و عمده رئیس جمهور کرزی رهایی شماری از زندانیان طالبان و از بین بردن پناهگاه های امن جنگجویان طالب در پاکستان از چشم افتاد. نشریه فارن پالیسی در ادامه این مقاله به حوادث کشتار افراد ملکی در حملات هرات، فرا و هلمند اشاره کرده که در جریان امین هفته رخ دادند. همزمان با این برخی از روزنامه‌های غربی در مورد رویدادهای امنیتی اخیر نیز مقالاتی را به نشر رساندند. نیویورک تایمز درباره حمله روز چهارشنبه جنگجویان طالبان بر تیم بازسازی ولایتی یا PRT غزنی مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. غزنی در این اواخر به یکی از ولایات ناامن افغانستان مبدل شده و در هفته‌های اخیر گراف ناامنی ها در این ولایت افزایش یافتند. روزنامه دیگر بریتانیایی به نام اندیپندنت دلیل افزایش حملات و انفجارهای اخیر در افغانستان را این میداند که شورشیان میخواهند از موقع تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به نفع خود استفاده کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز هم دلیل افزایش ناامنی در افغانستان را همین موضوع عنوان کرده است، اما در پهلوی آن نوشته که با وجود این ناامنی ها تلفات عساکر خارجی در افغانستان کاهش یافته است. روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از یک صفحه انترنتی مستقل می نویسد که می گوید تلفات نیروهای خارجی در سال 2010 میلادی نسبت به هر سال دیگر در افغانستان بیشتر بوده که شمار تلفات در آن سال به 711 عسکر رسیده بود. اما پس از آن با گذشت هر سال شمار تلفات کاهش یافته و امسال تا کنون 119 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. روزنامه لس آنجلس تایمز در اخیر این مقاله می نویسد روحیه نیروهای افغان بلند نیست. شاید که آنها سلاح کافی نداشته باشند، اما یک تعداد قابل ملاحظه آنها صفوف نیروهای مسلح را ترک می کنند و قوای افغان بیشتر به نیروهای خارجی متکی هستند.
همونطور که پیشتر شنیدید، پارلمان بریتانیا اقدام نظامی علیه اهداف حکومت سوریه به خاطر استفاده مسنون سلاح کیمیایی توسط رژیم این کشور را رد کرده است. مجلس نمایندگان بریتانیا دیروز در مورد احتمال حمله بر سوریه رأی گیری کرد. اکنون گزارش‌ها از واشنگتن می‌رسانند که در پاسخ به رأی‌گیری پارلمان بریتانیا، اداره اوباما در مورد احتمال اقدام نظامی یک جانبه علیه رژیم سوریه آمادگی می‌گیرد. در این میان بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید که مفتشان این سازمان که درباره استفاده مسنون از سلاح کیمیایی در سوریه بررسی می‌کنند، پس از خروج از این کشور به او فوراً گزارش خواهند داد. بیشتر در این مورد اکنون از سلطان محمد سرور بشنوید.
اعضای پارلمان برتانیا برای اقدام نظامی علیه رژیم بشار الاسد اصولاً رأی گیری می کنند، ولی می گویند که برای کسب حمایت شورای امنیت ملل متحد هر تلاشی باید انجام شود. برای اجازه دادن به حکومت جهت سهمگیری برتانیا در عملیات نظامی در سوریه، پارلمان این کشور به رأی گیری دوم نیاز دارد. دیوید کامیرون صدر اعظم برتانیا گفت در برابر استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه به هدف تغییر رژیم و اشغال این کشور نیست.
The House today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical.
سوالی که امروز پارلمان به آن روبرو می باشد این است که به یکی از شنیع‌ترین استفاده‌های اسلحه کیمیایی در یک قرن چگونه باید پاسخ گفت که در نتیجه آن مردان بی‌گناه، زنان و اطفال در سوریه کشته شدند. این واکنش به معنای جانبداری از کدام طرف در نزاع سوریه، تجاوز، تغییر رژیم در سوریه و حتی همکاری نزدیکتر با مخالفان رژیم سوریه نمی باشد. بجز پاسخ ما در برابر جنایت جنگی و استفاده وسیع از اسلحه کیمیایی چیز دیگری نیست. اما به هر حال صدر اعظم کامیرون گفت قابل تصور نیست که برتانیا با وجود مخالفت شدید در شورای امنیت باز هم علیه سوریه دست به اقدام نظامی بزند. چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت با مداخله نظامی در سوریه مخالفند. در عین حال بان کی مون سرمنشی ملل متحد میگوید مفتشان این سازمان که درباره استفاده مسنون از اسلحه کیمیایی در سوریه بررسی میکنند، پس از خروج از این کشور به وی فوراً گزارش خواهند داد. مفتشان ملل متحد تا فردا روز جمعه به بررسی های خود ادامه می دهند. صبح روز شنبه آنها از سوریه خارج خواهند شد و با خروج خود از سوریه به زودترین فرصت به من گزارش خواهند داد. سرمنشی ملل متحد روز پنجشنبه افزود که نتیجه گیری مفتشان ملل متحد با اعضای شورای امنیت شریک ساخته خواهد شد، ولی او دقیقا نگفت که چه زمانه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در صحبت تلفنی روز پنجشنبه به اهمیت غور و بررسی گزارش مفتشان ملل متحد از سوی شورای امنیت اشاره کردند. روسیه میگوید هر گونه مداخله نظامی در سوریه یک چالش به منشور ملل متحد میباشد. روسیه روز چهارشنبه جلوه صدور یک قطعنامه را در شورای امنیت گرفت که از سوی برتانیا پیشنهاد شده بود و با پاسخ نظامی در برابر استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه جواز میداد. رژیم بشار الاسد در سوریه یکی از متحدان بسیار نزدیک تهران می باشد. علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز پنجشنبه از هر گونه حمله نظامی بر سوریه بار دیگر هشدار داد.
دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و خارجی در یک کشور، حالا سوریه یا غیر سوریه، این جز آتش افروزی و جنگ طلبیش معنای دیگه ای ندارد. نفرت ملت‌ها رو نسبت به اینها زیاد میکنه.
چین روز پنجشنبه هشدار داد که درباره نتایج بررسی مفتشان ملل متحد نباید پیش داوری شود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز گفت که این کشور در مقابل هر نوع تجاوز از خود دفاع خواهد کرد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. شماره از تحلیلگران در آمریکا میگویند که حمله احتمالی غرب بر سوریه سبب افزایش تنش میان آمریکا و روسیه خواهد شد. به گفته این تحلیلگران، این اقدام احتمالی باعث سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار الاسد نخواهد شد. عملیات نظامی علیه سوریه چقدر محتمل است؟ این را قادر حبیب در آغاز مصاحبه تلفنی از دکتر مجید رفیزاده، رئیس بنیاد شورای آمریکا در شرق میانه پرسیده است.
رئیس جمهور اوباما هنوز تصمیم نگرفته که واقعا چه عملیاتی میخوان انجام بدن، ولی بیشتر در اینجا در واشنگتن احتمال میدن که این عملیات یک عملیات محدودیه که فقط احتمال داره چندین مرکز پایگاه نظامی حکومت بشار الاسد را تحت هدف قرار بده. این پایگاه‌هایی هستن که گفته میشه از اون قسمت مواد شیمیایی استفاده شده، ولی این عملیات یک عملیات گسترده مانند اون عملیاتی که در عراق یا در افغانستان به ایجاد شد نیست.
چه فکر میکنین؟ آیا این عملیات محدود منجر به سرنگونی رژیم اسد در برابر مخالفانش خواهد شد؟
چون آقای بشار اسد یک از حمایت‌های قوی‌تری از طریق روسیه، از طریق حزب الله، از طریق ایران برخورداره و یک عملیات محدود اینطوری مانند این عملیات واقعا حکومت آقای بشار اسد را سرنگون نخواهد کرد.
در صورت این حمله نظامی که بالای سوریه صورت میگیره، شاید هم که این عملیات در شکل یک ائتلاف بین المللی باشه که اختلافهای جدی از طرف ایران و روسیه را به همراه داشته، اونا با این هر نوع مداخله نظامی در سوریه مخالفت شدید نشان دادن. اگر این عملیات صورت بگیره چه تأثیری میتونه بر روابط غرب با روسیه داشته باشه؟ در قدم نخست
تنش بین روسیه و آمریکا بیشتر خواهد شد، چون روسیه چندین بار در چند روز اخیر بیانیه صادر کرده که هنوز 100% معلوم نیست مواد شیمیایی استفاده شده و هر نوع حمله به سوریه غیر خارج از قانون بین المللی، خارج از مجوز سازمان بین الملل و قانون بین المللی و هر گونه حمله ای را محکوم خواهد کرد. تنش بیشتر خواهد شد و حتی تنش احتمالا بین ایران و کشورهای اروپایی که برای مکالمه‌های آینده برای برنامه هسته‌ای ایران برپا خواهد شد، این تنش بیشتر خواهد شد. ولی خدمت عرض کنم که احتمال اینکه به روسیه یا ایران بخوان یک